بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه قبل مقدمتا مطلبی رو عرض کردیم که خود اون رو میشه یکی از گره ها و مشکلاتی دانست که دین در سر راه خودش میبینه و جامعه دینی باید این گره رو و این مشکل رو تحمل بکنه و با بردباری پشت سر بگذاره. و اونم این است که چون خداوند متعال به یک رشد پایدار بدون بازگشت همه جانبه و فراگیر برای جامعه بشری می اندیشه، یا کلمه می اندیشه که درباره خداوند متعال استعمالش زیاد درست نیست، یک رشد پایدار بدون بازگشت همه جانبه و فراگیر برای کل جامعه بشری رو خدا می پسنده. به این دلیل گاهی از اوقات آنچنان صبر میکنه در زیر و بالا کردن وضع جامعه که با خوبی های موجود در جامعه همه بدی ها اندک اندک برطرف بشن. این چرخشی که در وضع جامعه پدید میاره لازمش این است که فرصت هایی رو به افراد بد، به افراد کم، به افراد ضعیف خداوند متعال میده بیش از حد انتظار خوبان جامعه تا بدی برطرف بشه، تا ضعف برطرف بشه، تا کمی ها و کاستی ها تبدیل بشن به فضائل و مکارم معنوی و اخلاقی. خب این چقدر مشکلات به دنبال خواهد داشت، مشکلات متعددی که حالا امیدواریم تو این فهرست ما برخی از این اهم گره ها و مشکلات بهشون اشاره بشه. آدم از بالا که نگاه بکنه میبینه که خدا انگار یه جورایی دخالت داره میکنه با سنت‌های خودش، با تقدیرهای خودش و با تکلیفهایی که به بنده‌هاش میده برای اینکه بدها میدان جولان پیدا کنن در جامعه دینی. کما اینکه در جان یک انسان هم خدا با امتحانات خودش و باز با تقدیرها و تکلیف‌هایی که برای انسان در نظر می‌گیره همین شرایط رو برای تک تک آدم‌ها پدید میاره. یعنی یه کاری می‌کنه بدیمون رو بیاد، بدی آدم رو بیاد برای اینه که از بینش ببری، ولی وضع با ثبات به ظاهر خوب رو به هم می‌زنه. این فرماد بی نداره، این یه دونه بدی دیگر هم از بین ببر. این یک نگاه کلی به قاعده پیش آمدن دشواری هایی است که سر راه جامعه دینی و جان یک انسان متدین پدید میاد. وقت توی همچی شرایطی شما جدای از این که مشکلات رو باید تحمل کنی، باید به استقبال مشکل هم بری، پیش بینی پدید آمدن مشکلات رو داشته باشی و مقدمات لازم رو برای برطرف کردن اونها و کم شدن اونها و کم هزینه شدن اونها باید فراهم بکنی. این است که ما چنین بحث هایی رو داریم با صراحت بین خودمون مطرح میکنیم و میگیم اصلا با صراحت بحث کردن از مشکلات کار خوبیه در زندگی فردی و اجتماعی. و بعد چیز دیگه ای که لازمه صبره. این یک اجمالی بود از مقدمه دیشب که تکرار کردم با عبارات و بیان دیگری، بعد یه تتمه میخوام اضافه بکنم و اون صبره. خب اینجوری بشه جامعه دینی دیر به اون حد کمال خودش در یک وضعیت با ثبات میرسه. بله به همین دلیل ظهور تأخیر میفته، و الا کافی بود همون سال اول انقلاب حداقل ظهور رخ بده. جو هم مساعد بود، همه هم شور انقلابی داشتن، 99 درصد پای صندوق رأی اومدن و یک پارچه رأی دادن. و خب آقا بیا دیگه فرصت استفاده کن. نه حالا کار داره، اون طعمه های چیزایی از باید بید رو. این گردش به هم زدن آش پخته و ناپخته زیر و بالا بشن، این باید امر محقق بشه. وقت اینجا چی لازم داره آدم؟ جدای از نکته‌ای که دیشب عرض شد، شکوه بی جا نکردن، شکوه عامیانه نکردن و تلقی عامیانه نداشتن از اینکه آقا وضع خراب شد، جدا از اینکه آدم این نباید داشته باشه، یه چیز دیگه هم هست به نام صبر. صبر هم باید داشته باشی، صبرت باید زیاد باشه. تعبیر نارسای من امیدوارم معنای درستی رو به ذهن دوستان منتقل بکنه. متاسفانه حق پرستی صبر میخواد. متاسفانه شو برای این میگم که طبع ما صبر رو نمیپذیره. حق پرستان کم نابردبار نیستن، به همین دلیل در اون سوره کریمه قرآن میفرماید چی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یک روایت جالبی درباره این سوره من دیدم. حالا اون روایت جالب رو قبل از اینکه بگم بذارید این و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر رو یه ترجمه بکنیم. خداوند متعال میتونست اینجا بفرماد و تواصوا بالحق و صبر، وصیت میکنن همدیگر رو به حق و صبر. نیاز ما تعمیم میشد، میگفتیم آقا کنار حق صبرم مطرح میشه. با اینکه صبر یکی از اموری است که حق است، میتونست زیر مجموعه حق به معنای کلی کلمه قرار بگیره، ولی خدا جداش کرد و هم عرض حق قرار داد. یعنی کل حق یه طرف، صبر هم که جزئی از حق میتونه به حساب بیاد یک طرف، ولی فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حتی خداوند متعال فرموده بود و تواصوا بالحق و بالصبر، اون با حرف جر که تکرار میشد خودش نوعی تاکید رو میرسوند، ولی تواصوا که اون امرشون هست اونم تکرار کرده. یعنی اینکه همدیگر رو وصیت میکنن به حق، جداگانه همدیگر رو وصیت میکنن به صبر. تأکید بر صبر یه جوری کنار تأکید بر حق اومده که وزن صبر رو سنگین میکنه، انگار یکی از آفات حق طلبی بی صبریست. با این همه تأکیدی که بر صبر میشه کنار حق، طبیعی هم از شما تو عالم خارج نگاه بکنید کسی حق رو بفهمه دیگه نمیتونه بردباری بکنه. واقعا اونهایی که حق رو درک میکنند و دریافت میکنن خیلی صبر کردن براشون دشواره. مثل روز دارن میبینن باید هیچی نگن، نادق نمیکنن خیلی. و این شکنجه ایست که خدا برای اهل حق در نظر گرفته. اهل حق نه مصطلح، اهل حق به معنای واقعی کلمه. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خود حق ممکنه انسان رو نابردبار بکنه. این مال اینه که طرف حق طلب شده، مشکلات این راه رو درک نمی کنه، بی صبری می کنه. همه جا میشه، نه فقط تو زندگی اجتماعی، تو زندگی فردی هم میشه اینو در نظر گرفت. خیلی ها میفتن تو مسیر معنویت و عرفان و خوبی و اخلاق و انجام تکلیف، زود میخوام به نتیجه برسن. میگه آج آقا چی شد پس؟ چی شد؟ جبرئیل امین باید دیگه وحی نازل میکرد دیگه، ما الان دو سه سالیست داریم کار میکنیم. خب والا نمیدونم گیر کرده، شاید تو ترافیکه، نمیدونم، الان میاد، الان ایشون نیاد یه فرشته الهی دیگه بالاخره میاد، شما اینو اطمینان داشته باش، نشد اسرافیل، نشد عزرائیل، بالاخره یکی از فرشته های الهی میاد، شما صبر کن، در این تردید نکن که بالاخره یکی از فرشته های الهی خواهد اومد، ولی صبر کن. بر همه انسان ها بالاخره یکی از فرشته های الهی نازل میشه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. حالا یا یه چیزی به انسان میده یا یه چیزی میگیره، اونش مهم نیست، دلگرمی حضورشون کفایت میکنه. صبر در زندگی فردی هم اگر نباشه آدم ناامید میشه، مایوس میشه. خیلی چیز عجیبیه این آیه قرآن که تصریح دارن خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام. آخه از بعضی از سوالات جسته و گریخته بنده به یکمی احساس کردم که دوستان یه مقدار دارن برای این بحث سختی استشمام میکنن، یعنی میگن بابا تو همش داری مشکلاتو میگی، این یه بار منفی داره، میخوام روحیه بدم. خب چی میخوای بگی روحیه بدی؟ میخوای بگی ده تا این مشکلات الحمدلله حذف شده، یا میخوای بگی کنار این مشکلات کلی امکانات هست؟ نه، روحیه میخوام بدم، میگم که با این مشکلات، در کنار این مشکلات صبر کن، لبخند بزن. روحیه دادن ما اینجوریه، سر نرخ نمیزنیم. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم. داستان صاحب حوت حضرت یونس داستان عجیبیه تو قرآن، و بعد مجازات خدا مجازات عجیبیه، یعنی در نوع خودش بی نظیره. یک نبی الهی به خاطر حق طلبی ناراحت میشه، ناراحت میشه، خدا چرا اینا نمیپذیرن، اینا عجب، آه چی؟ مجازاتش کرد. بعد خداوند متعال پیامبر اکرم میفرماد مثل اون نباشی ها، که حالا هم داستانی داره اگر یه وقتی بحث شد که کجا پیغمبر بی صبری میکرد، تا کجا صبر میکرد، تا از کجا به بعد بی صبری میکرد، و بعد خدا دستور میداد نه صبر کن، که حالا این در بحث های مشکلات بعدی انشاءالله بهش خواهیم رسید. خداوند متعال میفرماد نه صبر کن. اون روایتی که عرض کردم در کنار سوره والعصر هست، از روایت جالبیه اینه که در زمان نبی مکرم اسلام، در زمان اینکه اصحاب مجاهدت ها پای رکاب حضرت داشتن و با سختی ها درگیر می شدن، رسم مؤمنان این بود هر چند نفری که با هم جمع می شدن، جلسه ای بگیرن، جلسه کاری داشتن، دور هم جمع می شدن، مذاکره ای داشتن، میخواستن بلندشن برن، دستهاشون رو به هم میدادن همه و با هم سوره والعصر رو میخوندن و بعد حرکت میکردن میرن میرفتن. این سیره متشرعه یه معنای خاصی داره در اون فضای نورانی، توسط اصحاب و انصار مجاهد حضرت هم بوده، میشه روش یه حساب ویژه‌ای باز کرد. اوائل انقلاب هم من البته زیاد سنم بالا نبود، ولی می دیدم تحلیل، یعنی نمی دونستم چرا اینجوریه، ولی رسم بود بچه ها دور هم جمع می شدن، می خواستن پراکنده بشن، با هم وای می ستن رو به قبله سوره والعصر می خوندن. نمی دونستم برای چی، نپرسیده بودم چرا سوره والعصر می خونید. تو جبهه همین وضع ادامه داشت. بعدها روایتش رو دیدیم که ها اون زمان این کارو می کردن، باید صبر داشت تا این مشکلات یکی یکی انشالله حل بشه. کسی خودشو به بیروحیگی نزنه، کسی انتظار نتیجه گیری سریع تر از آن چیزی که تلاش ما اقتضا میکنه نداشته باشه، و انتظار حذف برخی از امتحانات الهی هم نباید باشه، که البته شما میدونید امتحانات الهی یکی از عبارتهای دیگری هستن که از یه زاویه دیگری میشه به همین مشکلات نگاه کرد. منتها این امتحانات توسط آدم ها معمولا مورد اعتراض قرار میگیره و پیامبر و خداوند متعال هم در قرآن میفرماید فکر نکنید من از شما امتحان نمیگیرم، نه من کوتاه نمیام، هر چی بچه خوبی هم هستی باش. امتحان یکی از وسایل اون زیر و بالا کردنه، یک نام دیگری است برای همین زیر و بالا کردن ها و فرصت دادن ها به بدها، ضعف ها و کاستی هایی که در وجود انسان وجود داره. و اما بعد از مقدمه، مشکل بعدی، گره بعدی، مسئله بعدی که دین پیش میاره، همینجوری به طور عادی ممکنه تو زندگی بشر این مشکل نباشه، این استش که در حیطه باز زندگی فردی آرامش روحی انسان رو دین سلب میکنه. همین دین آرامش دهنده، همین دینی که درش ذکر خدا اطمینان و تسکین به انسان میده، همین دینی که خدا وعده فرموده است در جهاد اگر صابر باشید من سکینه بر شما نازل میکنم، این یکی از وعده های الهیه، همین دینی که فلسفه بسیاری از توصیه های اخلاقی و عبادیش و فلسفه بسیاری از احکام حتی حقوقیش آرامشه، همین دین آرامش انسان رو سلب میکنه. اینقدر در سلب کردن آرامش انسان این دین موفقه که ماها معمولا از زیر بار سفارشاتی که سلب کننده ی آرامش هستن این چنین فرار میکنیم، در میریم. ما که البته تکلیفمون مشخصه، برای بچه های خوبی که تو جبهه در اوج بودن کم میآوردن. من یادم سخنرانی های جبهه ما میگشتیم دنبال یه مشکلی که بچه‌ها مشکل داشته باشن صحبت کنیم سرش، هی به به و چهچه نمیشد گفت و اصلا بچه‌ها اعتراض میکنن چیه، شما هم مثل تهرونیایی شده اومدن اینجا هی مثلا تشویق میکنن بچه‌ها رو، توبیخ کو، ما باید دردهامون برطرف بشه. آدم میمون که بگه آخه گل پسر تو چه مشکلی داری آدم مشکلتو گیر بده، میگفت تو چیکار داری، تو وظیفته، تو باید موعظه کنی، تو باید تنبیه و تنبه رو پیش خودت بکنی. بالاخره من اونجا خیلی سعی میکردم، یه 10 جلد کتاب حدیث برده بودم یادم هست، تو برخی از مقاطع میگشتم ای به این بچه ها رو پیدا کنم بگم. یکی از موضوعات جاری که خیلی میچسبید دیگه هر موقعی میشد گفت همین موضوعی بود که میخوایم امشب در موردش به عنوان یه مشکلی که دین برای روح یک انسان، برای زندگی فردی یک انسان ایجاد میکنه از اون صحبت کنیم. دین چگونه انسان رو ناآرام میکنه؟ دینی که به انسان آرامش میده چگونه ناآرام میکنه انسان رو؟ و ما چجوری در میریم از زیر این ناآرامی؟ برای بچه های خوب هم کم میارن؟ دین یک ناآرامی رو توصیه میکنه و بعد ارزش قرار میده. حالا یک کمی من تبلیغ بکنم از آرامشی که دین به آدم میده. دقت کنید دین چجوری به آدم آرامش میده. مثلا میفرماید به مقدرات الهی تکیه کن، نگران هیچی نباش، آرام باش. نگاه حرام نکن، نگاه به دنیای دیگران نکن، به رقابت و حسادت و عداوت کشیده میشی، نگاه نکن. فلسفه نگاه نکردن آرامش تصریح شده گاهی از اوقات. نمیدونم خیلی سفارش های جسمی که خداوند متعال میکنه مربوط میشه به بدن و تغذیه، برای اینه که آرامش داشته باشی. در زندگی خانوادگی یک سلسله سفارشاتی وجود داره ویژه برای اینکه انسان آرامشش به هم نخوره. غیبت نکنید از یکدیگر، مؤمنین در کمال امنیت و آرامش به سر برن، عیبشان را تو میدانی، بداند که تو به هیچ کس نخواهی گفت. آرامش داشته باشه. حق نداری کسی رو بترسونی، نمیدونم کسی رو تخویف بکنی یا تحقیر بکنی، انواع سلب آرامش ها. اتفاقا بسیاری از توصیه های اخلاقی مال آرامش آدمای بده، میگه آقا آرامش آدمای بد رو هم نریز. دین خیلی آرامش میده. در کنار من گفتم یه مقدار تبلیغ کنم، همین چند کلمه رو میخواستم بگم. در کنار این که فلسفه بسیاری از احکام، اخلاقیات، مسائل حقوقی، پیدا شدن آرامشه، در کنار این خودش آرامش رو سلب میکنه. میگه خب حالا من آرامش بهت دادم، آرامش بهت ندادم که بگیری بخوریش، که بده به من، اون تیکش رو ما نمیریم. حالا چرا تو مجدت نگرداشی نمیدیش اینو به من؟ بده ببینم. گفتم آرامش جمع کن که ازت بگیرمش. بعدش یه آرامش ثانویه بهت میدم، ولی اون آرامش اولیه رو میگیره. با چی؟ با خوف و شوق، با ترس از خدا. میفرماید هر کسی احساس امنیت بکنه از مکر خدا ضرر کرده. جز آدمای بد این آرامش الکی پوشالی مسخره رو ندارن. چرا آرامش داری؟ آرامش نداشت، میخوام مکرت بزنم. ای خدا خواهش میکنم مکرم نباشه. امکان عاقبت به خیری یه امر پیچیده و عجیبه. امکان عاقبت به خیر نشدن زلزله باید تو دل انسان ایجاد بکنه. این اتفاق خارق العاده در عالم بشریت رو شما نگاه بکنید. وقتی که پیامبر گرامی اسلام فرمود علی جانم علت گریه من وقتی به تو نگاه میکنم قبل از ماه رمضان در خطبه شعبانی این است که تو محاسنت به خون سرت خضاب میشه در یک ماه رمضانی، بلافاصله علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال کردن که اون موقع من دین دارم؟ بله علی جانم شهید میشی. علی تو خانه کعبه به دنیا اومده، علی شاهد وحی بوده از روز اول، علی قسیم الجنت و نار هست روز آخر، علی وصی پیامبره، علی نفس پیامبره. نگرانه. چند درصد ما این نگرانی رو داریم؟ ما نداریم دیگه، ما داریم ازش در میریم. مشکله برمون کن تو رو خدا، مگه چه مونه؟ الان یک کسی به من بگه فلانی مواظب عاقبت به خیریت باش، میگم چیزی شده؟ انتقادی داری؟ مشکلی دارم؟ دین این نارامی رو ایجاد میکنه. حالا سفارش علی جانم تو شهید میشی، اشقل اشقیاتو رو میکشه. علی ابن ابی طالب خیلی باور داره سخن رسول خدا رو. من چند شب آینده ان شاء الله اگر خدا لطف کرد داستانی رو خدمت شما به مناسبت بحث ان شاء الله عرض خواهم کرد که میزان ارادت، اطمینان، یقین علی ابن ابی طالب به سخنان پیامبر اکرم رو شما ببینید. فوق العاده ایمان داره. اون وقت وقتی ضربت به فرق سر علی ابن ابی طالب تو محراب کوفه اصابت میکنه، تازه میفرماد فزت و حالا خیالم راحت شد که سر نماز از دنیا رفتم. فزت و رب الکعبه، به خدا یک کعبه قسم. آدم لحظه شهادت قسم بی خود میخوره، قسم شعاری میخوره. اصلا هیچ وقت علی ابن ابی طالب لفظ از روی هوای نفس گفته که موقع شهادت اینو بگه؟ آدم موقع شهادت مهمترین حرفشو نمیزنه. نگرانی عاقبت به خیرین برطرف شد. علی یه ذره خودتو تحویل بگیر. نگران عاقبت به خیرین من. بحث مکر خدا به جای خود، بحث عاقبت به خیری به جای خود. و اما من خافم مقام ربهی، این دیگه از کجا پیدا شد؟ همینجوری جدای از اون دوتا، خوف از مقام ربوبی. بابا یه نفر اومد گفت یا علی ابن ابی طالب من گناه کردم، از خدا میترسم. آقا فرمود برای چی از خدا میترسی؟ گفت گناه کردم. فرمود گناه نکن، نترس. این ترس بره کنار. خب این ترس بره کنار من آرامش پیدا میکنم؟ نه، آرامش پیدا کنم بگیرم ازت. و اما من خوفم مقام ربهی، مقام ربوبی. همه خوبا من نمیدونم چرا فقط عشق بازی میکنن تو فرهنگ ما با خدا، مثل بید نمیلرزن، مثل بید لرزیدن و تو فیلمامون توی معنویت عوامانمون گوشیم برای گناهکارا. یه روایت برای شما بخونم. در حدیث معراج می‌فرماید پیامبر گرامی اسلام از قول خداوند متعال: یموت الناس مرتن، مردم یه بار می‌میرن. آقا مردم یه بار می‌میرن دیگه، درسته؟ این که واضحه. و یموت احدهم فی کل یوم 70 مره، اما دوستان من در هر روز 70 بار می‌میرن. من مجاهدت انفسهم و مخالفت هواهم و شیطان الذی یجری فی عروقهم. درگیرن، کار دارن، گرفتارن، نفس میزنن، خسته خوب میشن. بنزه یه جون کندن؟ نه، بنزه 70 بار جون دادن. ما چرا باید ماسمالی بکنیم این حرفا رو؟ کی بهمون اجازه داده؟ گل و بلبل تصور بکنیم دینو؟ بنای مطلق کلمه؟ اگر گل و بلبله پس چرا این همه بیدین شدن؟ واج آقا مگه ما آدم های بدی هستیم که گل و بلبل داریم تصور میکنیم؟ خب بله، خب ما بدیم دیگه. الان جمعیت ما چند نفره؟ خیلی بیشتر از 300 نفر، 3000 نفر حداقل مثلا هستیم. ما 1% چند در دهممون خوب بودن، همین یه دونه جلسه آقا اومده بود تموم شده بود. ما بدیم دیگه، بدی که شاخ و دم نداره، ما وضعمون خرابه. ما تو جبهه بچه ها میگفتیم که این همه عشق بازی میکنی با خدا، تا حالا از خوف خدا رنگت پریده؟ تو که علی ابن ابی طالب نیستی، چرا ایشون رنگش میپرید تو رنگت نمیپره؟ بچه ها میزن زیر گریه. بعد میگفتن آقا ما چیکار کنیم حالا بترسیم؟ ما چه میدونم، برو به خدا مقرب شو، برو به خدا نزدیک شو. زجه میشد میزدن یه شب نماز خوفی بخونم. گناه هم نداشتم. به مقام خاف مقام ربهی برسن کار دشواره. دین آرامشو از آدم میگیره. بله بعدش یه آرامشی به آدم میده. بله همونی که خوف از خدا داره یه نوع آرامشی رو همونجا داره که هیچ کدوم از اهل دنیا ندارن. بله 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 دیگه، یقه رو ول کن دیگه. بله اون داره، یه آرامشی داره، ولی اینی هم که نداره ببین دیگه، بالاخره این فرق میکنه اینجا با اون ورش یا نه. وقتی میره تو بهش، برای چی ما مشتاقیم تو دنیا بمونیم؟ برای که بیکاریم، رو مبل لمیدیم، رو مبل خیالی خودمون میگیم خدا حالا چرا ما رو خواهی بریم اون ور؟ باش همجا هستیم دیگه، ما که قانعیم، هوری و قوری و اینا نمیخوایم، همینجا با همین کوری ها میسازیم، با این وضع کوری خودمون ها. نه این که من جسارت نمی کنم، مرد و زن نداره این بحثا، با همین قوری خودمون میسازیم، اون وضع اونجا نمیخوایم. حالا ما که قانعیم، باغ اونجا داری، چی داری؟ ببخشید من اینا رو لو میدم، من حال خودم رو دارم میگم، شما تو شأنتون عجل از این حرف هاست، شما دارید به من میخندید، حتما اشکالی هم نداره، عبرت بشه برای شما. خدا بهشت شما باغ داره، راغ داره، ما همینجا گاهی میریم شمال کفایت میکنه برامون، چرا میخوای ما رو ببرید اون دنیا؟ راضیم، شکر، شاکرم هستیم، یه ببعی شاکر. مشکل اول یادتون هست؟ این مشکلات فهرست که بشه بعد شما میبینید همش یکی دیگر رو تایید میکنه. لا نفرق بین احد من رسولک، انگار اینا هر کدوم دیگری رو تایید میکنه. مشکل اول یادتونه؟ این مشکل رو ببینید. مشکل آقا ما دین نداریم درست حسابی، که طعم دینم نچشیدیم. دین رو یه مقررات صرف تلقی کردن جنایت در حق دینه. دین رو تنظیم کننده روابط بشری دانستن صرفاً این خیانت در حق دینه. دین این زجه هایی است که نیمه شبه ها در خانه خداوند متعال میزنن. یه عده دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام افتادن، گفتن که آقا ما شیعیان شما هستیم. حضرت یه نگاهشون کرد فرمود من اثر شیعه رو تو شما نمیبینم. گفتن آقا تو رو خدا تحویل بگیر، بابا ما تو اون فضا کسی میگفت ما شیعه تو هستیم خیلی گوهر بود. حضرت فرمود نه من نمیبینم. مثلا در خونه حضرت تو اینا یه نفر آدم حسابی بود، وقتی حضرت اومدن بیرون، حالا البته اون داستان هم هست که دنبال حضرت را افتاده بودن، حضرت فرمود که من اثر شیعه رو تو شما نمیبینم، بعد چند تا ویژگی گفتن. یه داستان دیگر رو اون هم اومدن در خونه حضرت، گفتن آقا ما از شیعان شما هستیم. حضرت در رو وا کرد، گفت نه شما شیعه ما نیستیم، اونایی کسان دیگر. و اینا توشون یه آدم حسابی بود. من حالا از اون داستانی دفعه وسطش صرف نظر کردم اینو بگم که میخوام یه جمله ایشو بگم. بعد یه نفر آدم حسابی تو اینا بود، گفت آقا میشه اوصاف اونا رو بگی یه جوری که انگار من دارم به اونا نگاه میکنم؟ امیرالمومنین توی این آقا نگاه کرد، دید این خیلی مستعده، فرمود نه بهت نمیگم، طاقتشو نداری، همینقدر خوبی بس. گفت نه آقا باید بگی، قسمت میدم. اینقدر اصرار کرد آقا، فرمود خوب است بریم مسجد بشینیم بگم. شروع کرد توضیح دادن، بنزه دو صفحه توضیح نداده یه سکته کرد مرد. بعد امیرالمومنین فرمود کلام در اهلش اینجوری اثر میکنه. تازه امیرالمومنین به ایشون فرموده تو شیعه نیستی. وقت تو اون جملات، یکی از جملاتی که فرموده بود این بود: لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب فهم و النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون فهم و الجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون و هم و النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم. می فرمود چی؟ اینها اگر خدا عمرشون رو نگه نداشته بود، به صورت طبیعی اینو امیرالمومنین طبیعت بدن انسان رو میشناسه؟ دارید فکر میکنید؟ امیرالمومنین طبیعت جسم انسان رو میشناسه؟ تعامل روح و بدن رو میشناسه؟ امیرالمومنین به گزافه سخن میگه؟ می‌فرماید یک لحظه اگر مقدرات الهی نبود، اینها امکان ادامه حیات نداشتند. خوف و شوق از دو طرف، دو تا فشار مخالف ایجاد می‌کرد، اینا آنن می‌مردن. عجل اینا رو نگردشته. اون روایت با این روایت که من براتون خوندم چه فرق می‌کنه؟ روزی 70 بار می‌میرن. این بالاخره مشکل هست یا نه؟ درست خوشگله اما مشکله. ما زیر بار مشکل بودنش نمیریم دیگه، نمیریم این علم رو بلند نمی کنیم. آسایش رو دین ازمون میگیره. ما آسایش داریم، به همین دلیل دوست نداریم بریم اون دنیا، و همین دلیل شبا گریه نمی کنیم خدا ما رو ببر پیش خودت. بالاخره اینا هم یه حرفایی که باید زد. خیلی تیتیش مامانی داریم، دین داری می کنیم. امیرالمومنین من آخه از اونجاهاش میترسم. یه وقت برگشتن به یارانشون فرمودن چی شده؟ گریه کنا و عبادت کناتون شهید شدن رفتن، بداتون موندید؟ دیگه من تو شما اونا رو نمیبینم که در اطراف پیغمبر میدیدم. بگذاریم از این مشکل که حالا بعدم باید پیش بیاد، ولی نمیتونم الان من نگم. انقدر خوبا از تو جامعه دینی بی سر صدا میرن، بدا باقی میمونن. اصلا انقدر این اتفاق عجیب میفته که وقتی امیرالمومنین رو میبینی داره برای خوبای رفته عزاداری میکنه، با دست به صورت خودش میکوبه، گریه میکنه. فضرب به یدهی علیه السلام علی لحیت شریفه فاطال البکا، عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن تیهان، ای کجان اینا؟ اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، اینا کجان؟ عین عمار، عین عمار چرا میگه؟ ما جامعهمون اصلا اینجوری نیست که خوبا رفته باشن بدا مونده باشن، ولی انتظاراتی که الان باید تو این مقطع پاسخ بدیم و بخش عمده ایش معنویه، اون بخش عمده رو چیکار میکنیم؟ دین مشکلاتی پیش میاره، برو تو دل این مشکلات. این جوونی که میره به هزار لات ها الات سرگرم میشه، یکی از علتاش میدونی چیه فدادشم؟ اینا کدومش حرف ذوقیه؟ اینا کدومش طراحی شده جملات خوشگل شده برای یه منبر سرگرم کننده است؟ کدومش؟ کدومی که از این جملات؟ اینی که الان میخوام بگم این ذوقیه. یکی از دلایل این که جوونا میرن سراغ هرزگی اینه که دینی که بهش عرضه میکنی دینیه که به درد ماسبندی میخوره. دین سخت و سنگینی نیست، مردفکن نیست. مردفکن باشه میره زیر بارش، بچهشو نمیتونست نماز بیدار کنه، بعد امام فرمود برید جبهه تیکه تیکه بشید، رفت از اولیاء خدا شد. اینو میرم، مامانم میگه بابا این یه نمازه که چیزی نیست، اینو بعدا بخوی نمیخونم. بالاخره آدم خوبه طبع انسانها رو هم بشناسه، نه هوای نفسشونو فقط. فکر نکنین اگر دین رو رقیقش کنی این دین بیشتر طرفدار پیدا میکنه، اتفاقا برعکس. دین همونی که هست، ما نمیخوایم دین رو سنگینش کنیم. و اما من خاف مقام ربی، این دروغه؟ چند نفر ما از مقام ربوبی میترسیم؟ نمیترسیم اصلا، حذفه. این غلیظ کردن دین نیست، ما ها رقیق دین رو تصور کردیم. یک کمی ریشه دارتر اشاره فقط بکنم. آقا فرهنگ مغرب زمین و اهواء نفسانی که اونجا تئوریزه شده و نام افکار مغرب زمین به خودش گرفته، اینا رو ما غبارشو گذاشته، اثرشو گذاشته. همین که ما دینمون اینقدر شلووله، این اثر فرهنگ تبشیری معنویت در غرب و فکر معنویت و تفکر معنویت که دیگه تفکر بدون شریعت میشه در غرب. تو جامعه ما چرا بعضی از دکونها و مغازه‌هایی که درست میکنن برای فرقه ها، دینهای جدید و نوظهور و عرفانهای نوظهور اسمشو میگذارن، چرا برای اینها مغازه باز میشه و چرا طرفدار پیدا میکنه؟ چرا؟ برای اینکه ما شلش میکنیم دینو. میگه خب اگه این دین شله، اون که شلتره که. تو از اول اینو محکم بگیر
کسی خجالت بکشه شل دینداری بکنه، دیگه شل تره رو خب بیشتر خجالت میکشه آدم. رسما طرف وای میسه تکلیف خودش رو با دین یکسره میکنه، آقا ما نمیتونیم. میشه این بحث معنوی رو ادامه داد، توانم نمیکشه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگه مثلا یه ماه رمضون دور هم دیگه بودیم، می اومدیم سر ابعاد انواع و اعماق خوف از خدا صحبت میکردیم و زندگی در چنین فضای ناآرامی رو، به ظاهر ناآرام، زندگی در فضای این نوع از ناآرامی که بسیار زیباست در متن دین، بسیار با شکوهه، مردفکن مردساز هم هست، می اومدیم این زندگی رو با هم ترسیم میکردیم، می اومدیم با هم تمرین میکردیم، می اومدیم رخنه های شیطان برای سست کردن چنین زندگی زیبایی رو با هم میدیدیم. ولی خب الان نمیخوایم وقت مفصلی روی این موضوع بگذاریم، میخوایم عبور کنیم. این حرف هم همین جوریش انقدر با عظمت هست آدم رو بندازه دیگه، آدم نفس نتونه بکشه. یادش به خیر شهید محسن که خاطرش رو به از جا گفتم، شاید دوستان شنیده باشن، کتاب میخون شبها میومد تو بسیج برای بقیه بچه ها توضیح میداد. میگفتم بچه ها نشستن با هم گرده میکنن گپ میزنن، تو قصه های کتاب های شهید دستخیب رو بگو. شهید دستخیب کتاب های پر قصه ای داشت. کتاب سرای دیگر دست ایشون افتاد، دو هفته نیومد. این که نمیشد ما نبینیم هم دیگر رو. گفتم چی شد، کجا رفتی تو؟ گفت از اون وقتی که کتاب سرای دیگر رو خوندم نفس نمیتونم بکشم، دو سوم بهشت یک سوم جهنم توش داره، میگه من دیگه نفس نمیتونم بکشم. این مشکل ما مردش نیستی. تموم شد. اون نکته ای که گفتم عرض کنم و به یه بعد دیگری از ماجرا اشاره بشه این استش که اندیشه غربی، نگاه غربی به دین یه نگاه خیلی سخیفیه. ما باید فاصلمونو و تکلیفمونو با اون روشن کنیم، مرزهامونو خیلی مشخص بکنیم. همون غباره وقتی میاد آثار خودشو نشون میده، میرسونه به یه جاهایی که اون غرباله دیر تکون میخوره تکلیف همه مشخص بشه. این غرباله باید زود مشخص بشه. ما با بردباری و اینها داریم پیش میریم، ولی حالا ما همچین هم به حق نچسبیدیم ما که بخوایم بهمون بگن که صبور باش. آج آقا شما خیالت راحت باشد، ما بردباریم. شما دیگه جسارت نمی کنم، میخواستم با خودم یه حرفایی بزنم، خواستم بگم شما چون عاشق خدا نیستی بردباری، شما چون عاشق مولات نیستی، عاشق دینت نیستی بردباری، بردبار نیستی. این وضعیت و شرایط یه شرایط ویژه‌ایه. اون روایت مشهور رو حتما همتون بلدید. نخونم، ببینید میخونم شما در نظر نگیر، کنجکاوی اذیت نشه، فراموش کن. چی کار دیگه اصلا؟ اصلا فراموشش نکنی اذیت میشی. ای تو صبح اذیت نشدی؟ اصلا بیکاری میای توی همچین جلسه. من که از روز اول به شما گفتم میخوام مشکلاتو بگم. العلماء کلهم هلکا الا العاملین، عالمان همه هلاک میشن مگر کسانی که عمل میکنن. البته این روایت مختصر، مفصل تر از اینش هم هست در بیانات دیگری. والعاملون کلهم هلکا الا المخلصین، اهل عمل همشون هلاک میشن مگر کسانی که اخلاص دارن. والمخلصون علی خطرن، یا در عبارات دیگه و مخلصین بر خطر عظیم، والمخلصون علی خطر عظیم. اونا چرا خطر عظیم؟ ول نمی کنه خدا.
همچین فضای دینداری اگر ایجاد بشه، از دیگر عوارضی که ممکنه در جامعه دینی پدید بیاد به شدت کاسته میشه. کاسته میشه، از بین نمیره. مشکلات دیگه هم سر جای خودش هست. انشالله به اون لحظه های نورانی برسیم. من حالا به شما یه مطلبی عرض بکنم، اونم این که اگه بچه های خوبی شدید چی میشه؟ چی میشه اگه بچه های خوبی بشیم؟ اگه خیلی خوب بشیم چی میشه؟ خدا بیشتر کتکمون میزنه، میگه خب حالا همه چیزشو بگیر. بابا این بدبخت که آرامششو داد. آقا یه چیزی در راه خدا بدی، خدا شروع میکنه بقیهشو گرفتن. جالبه، من دلم برای شما میسوزه. یه میخواد تصمیم دارید بچه های خوبی بشید. من که خودم ناامیدم، خیالم راحت، من آدم نمیشم. من بعضی ها رو از نزدیک دیدم، پرونده خودم بستم، گوشم که بودم بابا اگه آدم اینه، من اصلا نمیخوام آدم بشم، اصلا نمیتونم آدم بشم، اصلا نمیشه. حالا یه وقت برداشته بد نکنی، ما اینو گفتیم به خدا، من خدا ول کرد. گفت نه به هر حال من باید تو رو آدمت کنم. گفتم حالا من نشدم چی؟ گفت اینقدر میزنم تا آدم شی. حالا فعلا داریم میریم جلو ببینیم بالاخره چی میشه. یه وقت کسی فکر نکنه ها منم مثل فلانی میخوام راحت بذارم کنار. خدا راحتت نمیگذاره، بهتره بپذیری، مرد باشی، بری جلو. ولی اگه یه چیزی در راه خدا دادی، خدا بعدی شاید کن بیاد، بعد بعدیشو میدی، حالا دیگه خیلی آماده شد، بعدیشو رد کن بیاد. به بهیه ها عالم میداره، عالم میداره. وقت آخرین چیزی که ازت میگیره جونته. خدا کنه جونتو خدا ازت بگیره، نه جون جونتو ازت بکنه. جونتو ازت بکنه عزرائیل رو میفرسته، جونتو ازت بگیره شهیدت میکنه، خودش جونتو میاد میگیره. آخرین چیزی که ازت میگیره جونت. قبلش قشنگ نگاه میکنه، میگرده ببینم یکی یکی. ابراهیم خلیل الرحمن کم برای خدا بندگی کرد، کم زجر کشید، خدا یه اسماعیل بهش داد، کم قربت و دوری اسماعیلشو کشید، کم تحمل کرد، یه خانم بد اخلاق بهش داد، کم خانم بد اخلاقش رو تحمل کرد. فرمود خب حالا، حالا خوب شد. فرمود بیا خانه کعبه منو بساز، بچه خوبی شدی، میخوایم ببینیم چی میشه. حالا من نمایشنامه این میخوام اجرا کنم، اینو میگم ها. دیگه اینا خیالشون دیگه راحت، خیالشون راحت نشد، چون اولیاء خدا میدونن مسیر همینه. ولی نمیدونم حضرت ابراهیم فکر میکرد یه چیزی درخواستی از جانب خدا برسه. خب حالا این پسر گلت قشنگ رسیده دیگه، تو هم مدت ها فراغ داشتی، تک بچه تو هم هست دیگه، خود داری میکشی برای این، همش میگه اسماعیل من، اسماعیل من، اینو به خوابون قربان کن در راه من. خدا چی کار داری میکنی؟ من اینو گفتم و حضرت ابراهیم اینو نمیگه به خدا. من خدایا، خدا من به تو چی کار داری؟ من به تو، اتو که نخواستم که، تو که ظرفیت این حرفا رو نداری. من میشناسم ابراهیمم، تو خیالت راحت باشه، نمیگیرم ازت، همش مال خودت. ابراهیم من پسرتو قربان کن. ابراهیم با پسرش در میون گذاشت، خدا امر فرموده ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، من صابرم. چه پسری، کاش پسرش بد اخلاق بود، کاش پسرش اینقدر دلشو نبرده بود، یه کمی عاطفه کمتر میشد ها، زجر کمتر میشد. آقا شمشیر رو گذاشت، خنجر رو گذاشت، سر پسرش رو ببره، خنجر نمیبره. خدایا خب اگه امتحانه بگو بسه، مردیم پدر، تو چی کار داری؟ بذار ببره. تو چی کار داری عزیز من؟ عجیبا فوزوری میکنی چرا؟ من میدونم ابراهیم منو چقدر دوست داره. تو چی کار؟ تو برو، تو اصلا چی کار داری؟ شاهد وایستی باشی.
یعنی گل و بلبل میخوای این چیزا رو چرا میخونی؟ تو برو، تو برو اصلا دین منو بذار کنار، مرد حرفا نیستی. ببر ببینم. اثبات کرد که داره گلوی بچهشو میبره، ناراحت شده از نبریدن خنجر که مانع حکم خداست، زد به سنگ، سنگ دونست شد، میخواست تعجب بکنه، یه گوسفندی از راه رسید، ابراهیم قبول پاشو. تا فرمود قبول پاشو، خوب ابراهیم یه آرامشی پیدا کرد. به پسرش فرمود پسرم برو پیش مادرت. پسرش رو فرستاد. در روایت هست خود از ابراهیم نشست گریه کردن. خب چه گریه میکنی دیگه؟ بلا برطرف شد، باشه برو دیگه. دلم گرفت خدایا در راه تو فدایی ندادم. اصلا دیگه انگار نمیتونه ناآرام زندگی نکنه. انقدر دلش گرفته بود که خدا به تعبیر نارسای من مجبور شد آرام بکنه ابراهیم، و پرده رو از جلو چشمش زد کنار، گفت انشالله ازت قربانی میگیرم به وقتش. از بچه های من بله، این پسر رو ببین، نگاه کرد آقا یک دل نه صد دل عاشقش شد، گفت خدا این بچه منه. آره اسمش چیه؟ اسمش حسینه. این چرا اینجوریه؟ آتیش گرفت دلم. بقیهشم بهت نشون بدم ابراهیم. کربلا رو به ابراهیم نشون داد و فدیناه به ذبح عظیم. دیگه حضرت ابراهیم تا آخر عمر مست مصیبت حسین بود. خیلی قشنگه. بگذاریم دیگه، فقط یه جمله روزه بخونم. میدونید از این واقعه امام حسین حرف زده؟ از داستان حضرت ابراهیم امام حسین حرف زده. من هر موقع نگاه امام حسین به داستان ابراهیم و اسماعیل رو میبینم دغمرگ میشم. بهتون بگم، روز عرفتون خراب میشه. بهتون بگم تو دعای عرفه حسین علیه السلام وقتی داره مهربونی های خدا رو میگه، میگه این خدای مهربونی که به حضرت موسی کمک کردی از نیل رد شه، به عیسی اون معجزات رو دادی، بعد میاد جلو میگه این خدای مهربونی که به ابراهیم رحم کردی، نذاشتی جلو چشمش به سرش ذبح بشه. گوش بده، گوش بده. چرا؟ میگه آخه سنی از ابراهیم گذشته بود. الان که بر سنه ای؟ مردم حسین سنی ازش گذشته بود تو کربلا. ای خدای مهربون، ای خدایی که لطف کردی به ابراهیم، نذاشتی حنجر بریده بچه‌ش رو ببین. چی کار کنم با حسین؟ چی کار میکنی تو عالم؟ چی بگه آدم؟ لا اله، اصلا وحشتناکه. آدم میتونه اینو تو مخیلش بیاره؟ میتونه تو مخیلش بیاره؟ سربسته چیزی بگم یه جور دیگه، داد میزنیم. ما بچه بودیم، تو کتککاری ها و دعواهای بچگی، خواهم یه جوری بگم که بشه بگم دیگه، بعد میگفتن که مثلا رقیبمون، رفیقمون داشت آب میخورد، ما میخواستیم تلافی کنیم بزنیم، میگفتن نه، سر آب خوردن کسی کسی رو نزن. حسین لبش گذاشته بود رو لبهای علی اصغر. یه رفیقی دید دستاش گرم شد.